بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين فاللعن على أعدائه وأعداء الله أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خیلی خوشحالم از حضور در جمع شما برادران، خواهران، اساتید، طلاب محترم جامعة المصطفی العالمیه در شعبه اصفهان. ما توفیق داریم به هر حال سال یک بار رو حداقل خدمت شما دوستان به بهانه فاطمیه یا همایش هایی که داریم میرسیم. در آغاز تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو. یکی دو جمله در این رابطه اگر اجازه بفرمایید عرض کنم. کتابی دارد آیت الله جوادی آملی به نام اسوه بشریت، فارسی است. ایشان در مقدمه این کتاب عبارت قشنگی رو دارن و اون عبارت این است که حضرت زهرا شخصیتی فراجنسیتی، فرازمانی و فرامکانی است. فراجنسیتی یعنی الگوی زن و مرده، نه این که فقط الگوی زنانه. لذا تعبیر ایشون این است او یک زن نمونه است، نه یک نمونه زن. نمونه زن باشه میشه الگو برای خانوما، ولی زن نمونه که باشه میشه مثل آسیه، مثلا ضرب الله حضرت آسیه مثلا للذین آمنو. آسیه رو قرآن نمیگه الگو برای فقط زنهاست. ضرب الله مثلا للذین آمنو امرأة فرعون. دو، فرازمانی است، به هیچ وجه محدود به دوران 14 قرن پیش نیست، امروز هم الگوست. و فرامکانی، محدود به مدینه نیست، همه زمانها و همه مکانها. نکته دومی که ایشان دارن این است که مذکر و مؤنث بودن به جسم برمیگرده. ولی خانوما با مقایون فرق میکنن، یه امتیازاتی شما خانوما دارید ما نداریم، مادر میشید، فرزند شیر میدید، بچه داری میکنید، اینا همه اجر داره. یه خانومی که فرزنددار میشه و وصف عم میکنه که یوم ولدته امه، مثل روزی که از مادر متولد شده. خب این ظرفیت در خانوم هاست. ظرفیت های مردا دارن مثل جهاد، مثل جنگ، طبیعتا اینا به جسم برمیگرده. اما روح مذکر و مؤنث نداره، چون نداره من عمل صالحا، هر که کار خوب انجام بده، من ذکرن او انسا، مرد باشه یا زن، فلنحیینه حیاتا طیبه. لذا در 35 احزاب همه ارزش ها رو در زن و مرد مساوی دیده، مسلمین مسلمات، مؤمنین مؤمنات، قانتین قانتات، ذاکرین ذاکرات. اینم نکته دوم. و نکته سومی که ایشون تو این کتاب دارن این که زندگی حضرت زهرا یک اصول دارد، یک آداب و رسوم. بله اشتباه نشه، آداب و رسوم تغییر میکنه. هیچ کس هم نگفته شما آداب و رسوم اون زمان رو امروز پیاده کن. طبعا اون موقع ماشین نبوده، اسب بوده، خونه ها گلی بوده، کاسه ها ساده بوده، فرش ها حصیر بوده. امروز فرش، ماشین، صندلیه. خود ائمه ما هم گفتن آقا فرمودن لباس هر زمانی لباس اون زمانه. زمان امیرالمومنین با امام صادق هم متفاوته در آداب و رسوم، اما در اصول نه. اگر اصل صداقت، اصل امانت، اصل دفاع، اصل ولایت پذیری، اصل معنویت، اصل تربیت، اینا دیگه تفاوتی بین زن و مرد نیست. این چند جمله راجع به حضرت زهرا از این کتاب. آیان و خواهران عزیز، میدانید کتاب‌های فراوانی غیر مسلمانان راجع به حضرت زهرا نوشتن. شاید من سال گذشته بعضیاشو گفتم، چون خودم یادمه، یادداشتایی که دارم می‌نویسم اینو کجا پارسال گفتم، ولی یه موردش که شاید شما نشنیده باشید امروز خدمت شما عرض می‌کنم. فرصت کردید تو فضای مجازی ببینید، مصاحبه‌ای هم کرده این آقا و مصاحبه را هم بخونید. این دیگه شاید آخرین جدیدترین کتابایی باشه که راجع به اون حضرت نوشته. کریستوفر کلوسی، دانشمند مسیحی که الان هست، شاید هم سن و سال منه تقریبا، کریستوفر کلوسی، ایشون کلوه هم داره یه دو چشم سی، ایشون یه کتابی 2021 نوشته، دو ساله پیش، راجع به کربلا. من اون کتابو پیدا نکردم، البته لاتینه، بسیار گفتن کتاب خوبی است راجع به تحت عنوان رؤیاهای کربلا، قصه هایی که میگه، اتفاقایی که برای امام حسین میفته چیه رو ایشون در اونجا آورده. یه مصاحبه روزنامه شهر آرا با ایشون کرده، این مصاحبهش تو فضای مجازی هست، اسمشو بزنید. البته من مصاحبهشو دارم تو موبایلم، خواستم میفرستم برای بعضی دوستان ببینن. اینو میخواستم عرض کنم، این آقا دو کتاب، یکی راجع به حضرت زهرا نوشته، یکی راجع به حضرت زینب. تو مصاحبهش میگه، ازش میپرسن چرا راجع به این دو کتاب نوشتی، میگه قلب من دو قسمه، دو بخش داره، دو تا نیمه داره، نیمی از قلب من برای فاطمه است، نیمی از قلب من برای زینب. لذا اسم اون کتاب دومش هم گذاشته نیمی از قلبم زینب کبرا. اسم کتاب دومش اینه، نیمی از قلبم زینب کبرا. اسم کتاب اولش فاطمه دختر پیامبره و اونجا به زندگی پرده زندگی. بعد اونجا این حرفو میزنه، میگه من دیدم در جهان مسیحیت یک نمونه الگوی زن وجود نداره. حضرت مریم هست، اما مراجعه هست که مریم مطلبی نداریم، خیلی کلیاتی داریم، اما اون زنانی که به صحنه جامعه آمدن و الگوی امروز جامعه هستن با همه ویژگی ها و سختی ها، این دو بانو هستن، یکی فاطمه سلام الله علیها و یکی زینب کبرا. لذا این آدم سه تا کتاب توی این سالهای اخیر نوشته. فکر میکنم حضرت زینبش 2018 نوشته شده و اون کتاب حضرت فاطمهش یک کمی عقبتر که تجدید چندین بارم چاپ شده. بله، این یکی از اوناست. حالا من یادم سال قبل کتاب سلیمان کتانی رو به شما معرفی کردم، وترون فی غمد، اونم راجع به حضرت زهرا نوشته. سلیمان کتانی فوت کرد، اما برادرزادش آمد خدمت آیت الله مکارم اخیراً و به ایشون عرض کرد که من از شما اجازه میخوام مجموعه کتابهای عموم راجع به اهل بیت رو ترجمه کنید و منتشر کنید. آقای مکارم هم آقای در زمانی میگفتم یه پول خوبی داد برای این کار و بنا شد کتابهای ایشون ترجمه فارسی روان و یک دست بشه. ایشون میگه آماده است. من اخیراً ایشون رو دیدم یک دو ماه پیش، آقای در زمانی بگه آماده است. فاطمه زهرا داره، امیرالمومنین داره، الامام علی نبراس الامه، هر کدومش هم یه اسم قشنگی داره، حتی راجع به حضرت امام حسن، امام حسین و حتی راجع به امام رهبر کبیر انقلاب سلیمان کتانی که من سال گذشته اینجا عرض کردم رهبر انقلاب به خود من فرمود شما برو آثار سلیمان کتانی رو بخون، توصیه کردیشون. به هر حال اینا آثاریست که راجع به اون حضرت نوشته شده. حالا دیگه در حوزه اهل سنت و جاهای دیگه هم که فراوان قلم زده شده. حالا گاهی دوستان سوالم میکنن آقا مثلا این آدمایی که این کتابا رو مینویسن یا مثلا اهل سنتی که مثل خلیل احمد جمعه چه قوغایی کرده، واجه حضرت زهرا کرده، چرا شیعه نمیشن، چرا دست از مذهبشون بر نمیدارن. یه بحث دیگری است، یه بحث دیگری است. تو آقای دکتر زمانی میگم من به آقای جورج جورتاق گفتم شما بیا شیعه شو. گفت برای چی شیعه شم؟ خب تو امیرالمومنین نوشتی، تو صوت العداله نوشتی، این همه راجع به علی مطلب نوشتی، خودت میگه من از 13 سالگی عاشق علی بودم. گفت من قرآن نمیفهمم، اشکالایی هم دارم راجع به پیامبرم، من امیرالمومنین رو دوست دارم، خیلی دوست دارم، عاشقشم، ولی نه حوصله ورود به قرآن دارم، نمیخوام. رضایشون راجع به قرآن و زندگی پیامبرم کار نکرد، آخرا مسیحی از دنیا رفت سال 93. ولی خب این کارهایی که انجام میشه، این آثار لوازمی داره که وقتی این لوازم انسان میتونه ازش بپذیرد که این شخصیت با این عظمت، من گاهی به دوستان دانشمندان اهل سنت طلابشون میگم، میگم کتابایی که دانشمندان شما نوشتن، حتی سیوطی از صغور الباسمه فی فضائل فاطمه، بالاخره معلومه این فاطمه رو قبول دارید دیگه، اقلش اینه دیگه، قبول دارید به عنوان یک صحابی عادل، نمیگم معصوم، به عنوان یک شخصیت مورد تأیید پیغمبر، میگن بله بله. خب ما هم ایشون رو قبول داریم، لذا باورهاش هم قبول داریم، و باور ایشون در امامت غدیر بود نه سقیفه، باور ایشون در امامت تا لحظه آخر امیرالمومنین بود نه دیگران. و این برای من خودم رو میگم، آیا کسی از من سوال کنه وجه شما این که در این مذهب ماندی چیه، میگم حضرت زهرا سلام الله علیه، وجه مسیحی قبول داره، یهود اهل سنت قبول دارن، کتاب نوشت. این شخصیت اگر جای پیدا کردید که از مسیر امامت عدول کرده، ما به ایشون تعصی میکنیم. اما تا پایان، حتی همین روزها وقتی زنهای مهاجر و انصار رفتن دیدن ایشون، کیف اسبحت ان علت که یا بنت رسول الله، بانوی بزرگوار بیماری شما در چه مرحله ای؟ حال شما چطور؟ ما طلبه ها میگیم سوال باید با پرسش تناسب داشته باشه. اما حضرت جواب این سوال رو نداد که من بیماریم در چه مرحله ای؟ فرمود اصبحت و الله، به خدا قسم در حالی صبح کردم من که دنیا عافتن لدنیا کنن قائلتن لرجال کنن، بغض مردان شما رو دارم. من کاری به شما زنها ندارم، شما تو قصه سقیفه نبودید، من به مردان شما بغض دارم و از دنیای شما بیزارم. بعد فرمود من لذی نقمو من ابل حسن، چرا علی رو ازش بریدید؟ چرا بریدید؟ چرا تنها گذاشتید؟ چون خیلی خدا محور بود، چون خیلی نترس بود، و ما نقمو منه الا نکیر سیفه، شمشیرش محکم بود و شدت مبالاتهی به حتفه، از مرگ نمی ترسید. خب این دفاع همین روزای آخر بوده، تا روزای آخر و لحظات آخر. به هر حال تسلیت عرض می کنم مجدداً این مناسبت رو. و اما راجع به شخصیت جعفر ابن ابی طالب، ببینید آقای خواهران، من سال گذشته هم عرض کردم با خدمت رهبر انقلاب که رسیدیم، خیلی رو قضیه جعفرشون تأکید کرد. البته ما برای حضرت حمزه رفته بودیم، منتها بخشی از فرمایشات ایشون که حتما هم توی کلیپ ها هست راجع به جعفر بود، و ایشون حتی گریه افتاد وقتی اسم جعفر رو آورد، به شدت گریه افتاد که این شخصیت چه جایگاهی در اسلام داره. و چند نفر رو ایشون اسم برد، مقداد رو، ام سلمه رو، فهمیدن خیلی تاثیرگذار بودن. ما طبق فرمایش ایشون اومدیم جلسه گرفتیم، 14 تا شخصیت رو کاغذ آوردیم که همایش هاشون رو برگزار کنید. 3 تا که خب شده و میشه، یعنی حضرت خدیجه و حضرت حمزه و ایشون که حضرت جعفر، بعد دیگه ام سلمه، مقداد، عرض میکنم سلمان، این شخصیت های اینطوری رو انشاءالله صحابه ولایی که تا آخر ماندن و الا آقا خوندن شعر حسان رو، حسان شاعر اهل بیت، شاعر در قدیره، شاعر در شهادت جعفره، ولی حسان نمانده، حسان در وسط مسیر برگشته. ما به اینا کاری نداریم، ما کاری با افرادی که مثلا فرض کنید سهل، بله، پدر عمر سعد، سعد ابن ابی وقاص، اصحابی که در مسیر دفاع نکردن از ولایت، ما شاخصمون مظلومیت و ولایت با این دو ویژگی. لذا این سومین همایش، خب ما وقتی این کارو شروع کردیم، من یه گزارشی عرض کنم و یه تشکری هم از همه عزیزانی که زحمت کشیدن، به ویژه معاونت پژوهش خودمون جناب آقای اوسیا و همکارانشون، وقتی این کارو شروع کردیم، اول افتادیم دنبال منابع. خب متوجه شدیم که یک آقایی در قم 40 سال رو جعفر ابن ابی طالب داره کار میکنه و نوشته داره. خب رفتیم خدمتشون آقای میر شریف. آیت الله استادی فرمودن به هر قیمتی شده اثر ایشون ازش بخرید، نذارید از بین بره، تا حالا به کسی نداد. البته این تصادف کرده بودیم، آقای حالشون مساعد نبود. رفتیم خدمتشون، نوشته ها رو آوردیم دفتر هم داره. گفت من به خاطر این کتاب، به خاطر این آدم اردن رفتم، به خاطر جعفر موته رفتم، کتابخونه سوریه رفتم، لبنان رفتم. خب ایشون چند بار جایزه مهم تو کشور گرفته از سمت، از کتاب سال حوزه. به قای عرافی عرض کردیم، ایشون لطف کرد و اصلا هر چقدر هزینه باشه من میدم شما این کتاب. بالاخره با ایشون راضی کردیم، این کتاب ازشون گرفتیم، جعفر ابن ابی طالب رو، که این کتاب فارسی روانی است که انشاءالله در این همایش منتشر خواهد شد و رونمایی. در وسط کار متوجه شدیم آقای موسوعه نوشته راجع به جعفر، 5 جلد. دیگه رفتیم سراغ ایشون، عاشق مهدی بحرالعلوم، یه جلسه ایشون رو دعوت کردم. ایشون تخصصش تو امامزاده هاست، مزارها، خیلی هم کار کرده. خودش به من گفت 18 ساعت من شبانه روز کار میکنم، من همه آثارش رو اول گرفتم خوندم. بهشم گفتم من همه اینا پولم بدم، 5-6 میلیون شد پولش، خریدیم. مثلا مزارات اصفهان، مزارات قم، مزارات عراق، همه امامزاده هایی که خیلی کار مشکلی است، خیلی کار. مثلا در قم 400 تا امامزاده است و ایشون تک بعضی ها رو تک جلدی نوشته. مثلا فرض کنید که محمد حنفیه رو جدا نوشته، ابراهیم مجاب، شما میرید کربلا، مثلا کتاب راجع بهش، ایشون کتاب نوشته مستقل. بچه های جعفر، بچه های محمد حنفیه، خب این کار کرده، کتابایش تو بازار هست، حج و زیارت چاپ کرده، چون ایشون معاون حج و زیارت بوده مدتی، مزارات فراوان، حضرت معصومه، بعد به نکات قشنگی هم رسیده. مثلا مشترکات، 6 تا امامزاده حمزه داریم ما تو ایران و عراق، 6 تا، 4 تا 5 تا علی ابن جعفر داریم، اینا کیان کجان. خب در میان این تحقیقات ایشون به این نتیجه رسیده بود که آقا بعضی از امامزادگانی که الان تو کشور مشهورن بچه های جعفر ابن ابی طالب، که الان اگه بگیم صدای اون شهر در میاد، حتما ما رو زیر سوال میبرن که آقا شما میخواید سابقه کلی ما رو. ولی خب مثلا دیگه حالا یه تیکش انشالله برد نشه، مثلا در قزوین ایشون به این نتیجه رسیدن امامزاده از فرزندان جعفر ابن ابی طالب. در کاشمر امامزاده حمزه، این ربطی به موسی بن جعفر نداره، این امامزاده پسر امام جعفر ابن ابی طالبه که با موسی بن جعفر اشتباه کرده. و افتاد دنبالش که عجب چقدر آل جعفر الان زندن، جعفریات زندگی میکنن تو کشورها، فرزندانش، نواده هاش، نتیجه هاش. خب لذا تصمیم گرفت جعفر رو جداگانه بنویسه، یک موسوعه 5 جلدی، 2 جلدش احیای کتابه، 3 جلدش هم مزارات آل جعفر در سراسر دنیا. کار خیلی پرزحمتیه. خب ما این اثر رو ازشون خریدیم، گفتن به کسی نمیده، آوردیم جلسه گرفتیم، خلاصه خواهش کردیم، تمنا کردیم، با همایش حضرت ابوطالب مجمع تبریک به نتیجه نرسیده بود، اونا نتونست سرانتش بگیرن. بالاخره ما باز اینم دست به دامن آقای عرافی شدیم، گفت آقا باشه، ولو بلغ ما بلغ با من بدید انجام بدید. خب اینم الان 7 جلد شده، 7 جلد شده، با اون 1 جلد میشه 8 جلد، 2 جلد هم مجموع مقالات ما میشه که میشود 10 جلد تقریبا. خیلی کار با ارزشی است ما بتونیم در از جعفر های آجاهای رضایی اشاره کرد، آجاهای رضایی. خب اینا باعث میشه از این چیزها، خیلی از این مطالب مردم نمیدونن، اصلا خبر ندارن که این آدم، ببینید آقایون، خواهر را من به شما میگم، الان بحث من تقدیم میکنم، جعفر یک نمونه تبلیغ بین المللی است، نمونه یک مبلغ جهانی است، نمونه یک گفتگوی تمدنه، نمونه یک گفتگوی با صاحبان ادیان. بلد بوده از این قرآن کجا رو انتخاب کنه، نیومده توی آخه گفتن یک کسی رو دعوت کردن تو سمینار ائمه جمعه قرآن بخونه،
خب گفتم باز کرد اعوذ بالله من الشیطان از زانیت و از زانیه فجل دوله. بابا تو کنفرانس ائمه جمعه که آیه از زانیه و تناسب باید داشته باشه. جعفر تناسب رعایت کرد از سوره مریم آیاتو انتخاب کرد. اینا چیزای کمی نیست، اینا همش برای شما سخن سختیش است. من با آقای عرافی هست کردم بهشون 15 سال گفت فکر نکنم 15 سال گفتم آقا با زن جوونش اسما 15 سال این تو حبشه بوده و طی این 15 سال 4 تا یا 8 اولاد خدا بهش داده که همشون تو همونجا به دنیا اومدن. حالا ما اگه بشه بریم یه سری تلاش داریم میکنیم بریم اتیوپی به هر حال هم قبر نجاشی رو ببینیم هم ببینیم اونجا حتما چیزای پیدا میشه. اگر با سازمان ارتباطات دنبالیم بتونیم بریم اردن قبر جعفر حتما امامزاده ها توی کتابخونه هاشون یه چیزایی پیدا میشه، بتونیم اونا رو هم استخراج کنیم که خب دیگه کار خیلی با ارزش خواهد شد. خطیب بوده، حالا آقایون اینش نگفتن اما رو گفتن چون همکار ما بوده نگفتن، خطیب بوده، سخی بوده، شجاع بوده، با درایت بوده، عاقل بوده، ایثارگر بوده، یک شخصیت مطرحی است. ببینید موضوع سخن من بحث اینه که اگه ایشون بود چی میشد. چون حضرت امیر وقتی از سقیفه آمد بیرون گفت وا حمزتا وا جعفرا، حمزه کجاست جعفر کجاست؟ اگه اینا بودن حق من غصب نمیشد. خب منظورش عمو و برادر که نیست، چون هم عموی زنده است عباس، هم برادر زنده است عقیل. حضرت کمبود عمو و برادر که نداره، حمزه و جعفر رو میخواد. ببینید آقایون خواهران، فرد محوری خیلی مهمه. یک فرد، یک فرد گاهی میتونه یک تأثیر ژرفی، نمونش امام دیگه، امام یه نفره. ما اون موقع مراجع زیاد و قوم داشتیم، دست همشون هم میبوسیم، اما امام تونست بلند شه، حکومت تغییر بده. یک نفره، چهار تا نوار با چهار تا کاغذ، نه این تشکیلات امروز، نه فضای مجازی. نواراش ما میگرفتیم تو قم جاهای دیگه، اعلامی ها رو پخش میکردن جوان ها، نوجوان ها. یک آدم یک انقلاب بپا کرد. من چند قبل ارومیه بودم، حالا آقایی که ارومیه رو میشناسید، اینجا یه امام جمعه داشت آقای حسنی، شاید میشناسید، این متولد 1306. خب از اولم فن اسلحه و اینا آشنا بود و سلاح میبست. سال 37 هنون 42 نشده، هنون امام شروع نکرده، این یه چیزی برای چاپ کردن من اونجا خوندم. سال 37 این میاد قب خدمت امام با یک اسلحه و ردیف چی پشنگ. امام نگاه میکنه یه آخوند، اون زمان سال 37 یه اسلحه، میگه این چیه؟ میگه میخوام با این شاه رو بکشم، میخوام با این شاه رو بکشم. این چیه دیگه؟ اون موقع میدوند که تنها آخوندی هم که بود که بعد از انقلاب با اسلحه رفت خدمت امام. اصلا ما الان خدمت آقا که بریم کلید جیب ما رو میگیرن. شما خدمت امام کسی میرفت کلید تو جیبش بود میگرفتن، میگفتن بذار. اما ایشون با اسلحه رفت پیش امام، گفت من سلاح موزن به امام، گفتن گفت بذارید بیاد، این حسنیه بذارید بیاد. اینو میخواستم بگم، یه آقایی که الان هم هست، آدم شجاعیه، اونم آدم شجاعیه، من هفته پیش برو میبودم، میگفت اعلام کردن سنار سمسام، سنار سمسام از این دموکرات ها و چیزای کردستان بود، با 1000 نیرو داره میاد ارومیه رو بگیره. گفت همه ماستا رو کیسه کردن، ترسیدن، 1000 مسلح. سنار سمسام هم از سرکردنان عرض میکنم گروه های ضد انقلاب کموله و دموکرات، جلو نیرو پشت سرش تا نزدیکی های ارومیه گفتن رسیدن. اینا میگو ایشون اومد یه خونه ای رو نزدیک اون مرز گرفت، نیروهاش رو گذاشت اونجا آقای حسنی. بعد وسط خیابون یه سکوی مثل این گذاشت، یه مسلسل هم گذاشت اون رفت پشتش وایستاد، گفت بذارید بیان. آمدن نزدیک رسیدن وایستادن. میگو بلنگو رو گرفت، گفت من ملا حسنی هستم، یا بر میگردید یا با همین میبندم به رگبار، کار به هیچ کسم ندارم، نه ارتش نفته پا هیچ کسم دستوره، خودم میبندم به رگ. و میکرد این کار. گفتش که این سنار برگشت به نیروهاش، خلاصه گفتگو و فلان و هیچ، تمام شد. یه آدم تونست نجات بده، این میشه فرد محوری. من مثال برات زدم امام رو، ایشون رو. حضرت زهرا یه نفره یک زنه، اما محوریه، بلند شده تو سقیفه دفاع کرده، بعد از سقیفه خطبه خوانده با زنهای ما. اگر جعفر زنده بود مگه حمزه این کارو نکرد راجع به پیغمبر؟ نگو هر کی با پیغمبر با من طرفه، با من طرفه دیگه. شما میدونید بعضی اوقات معروف بود میگفتن تو آیت الله عظمای بروجردی زنده بود، شاه جرأت نمیکرد خیلی کارا رو انجام بده، مثلا انقلاب سفید و اینا رو بعد مرگ آیت الله بروجردی انجام بده. یه مرجع پیرمرد توی قم میترسه شاه ازش. شما ببینید تا ابو طالب زنده است کسی نقشه ترور پیغمبر رو نکشیده، بعد از ابو طالبی که اون نقشه رو کشتن که حضرت هجرت کرد، تا حمزه هست جرأت نمیکنن متعرض پیغمبر بشن. و جعفر اگر بود اینطور بود، لذا نقشه او اینه در دفاع، میذاشت این بلا سر امیرالمومنین بیاد خانه نشین بشه. بابا خب دیگران هم که بودن، بله دست همشون هم میبوسیم. تو همون قوم اون زمان 50 تا مرجع تقلید بود که امام قیام کرد، اما امام این وسط شاخص شد. لذا جعفر، اگر میبینید در مورد جعفر این جمله رو دقت کنید، عرض میکنم ما وقتی روایات تفسیری رو نگاه میکنیم، روایات تفسیری یعنی یه سری آیاتی که زیلش روایت اومده و اون روایت تفسیر میکنه اون آیه رو، حالا تعویل، تفسیر، مصداق، ما بیش از 20 تا آیه پیدا کردیم که اسم جعفر تو تفسیر زیلش آمده، جعفر ابن ابی طالب. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. بعضی از اینا دوگانه است. یعنی چی دوگانه است؟ یعنی اسم جعفر آمده و اسم امیرالمومنین. بعضی ها سگانه است، اسم حمزه آمده، جعفر و امیرالمومنین. سگانه ها بعضی هاش حمزه و جعفر و عبیده است، بعضی هاش هفتگانه است، جعفر، حمزه، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، حضرت زهرا، خدیجه کبرا. هفتگانه است. مثلا امام سجاد تو شام هفت تا شد، فرمود ایها الناس اعطینا ستن و فضلنا به سبع. ما هفت شخصیت داریم، بعضیاش پنج تاست. مثلا تو نامه 28 نهج البلاغه امیرالمومنین به معاویه نامه نوشته، میگه پنج تا شخصیت از ماست: پیغمبر، حمزه، جعفر، حسن و حسین، 6 تا زوج میخوام و فاطمه زهرا. خب تو این روایاتی که من خوندم، دوستاش هم آدرس دادم، خطبه امام سجاد، نامه 28 و چند تا آیه که الان میخونم، در اینها گاهی جعفر کنار امیرالمومنینه، گاهی کنار حمزه و امیرالمومنینه، گاهی کنار عبیده. عبیده پسر عموی حضرت بدر شهید شد، من سر قبرش رفتم توی شهر بدر، اونجا دفنه. عرض میکنم که گاهی کنار امام حسن و امام حسین و حضرت زهرا و حضرت خدیجه است، گاهی کنار پیغمبره. ببینید شما این آیه رو نگاه کنید، آیه 41 سوره نحل: والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا. کسایی که هجرت کردن در راه خدا بعد از اونجا ظلم شد، لنبوئنهم فی الدنیا حسنه. روایت دارد جعفر و امیرالمومنین، میدونید که هم جعفر و هم حضرت علی دو تا هجرت دارن. علی علیه السلام هاجر هجرتین، جعفر هم هاجر هجرتین. جعفر وقتی از چیز برگشت از حبشه بعد 15 سال که همین نماز جعفر رو پیغمبر بهش دادن، خیلی مهمه، خدای نمازی بهشون داده، امام صادق میخونده، امام صادق راهکار داده با این نماز، خیلی حرفه ها. امام رضا تو طول مسیر از مدینه به ایران هر روز نماز جعفر رو میخونده. وقتی که به اصطلاح خیبر اومد، بعضی از این مسلمان منافقین خوششون نیمدن پیغمبر از جعفر خیلی تعریف کردن، ما به مدینه هجرت کردیم تو به حبشه، ما با پیغمبر اومدیم، هجرت ما مهمتره. پیغمبر اکرم فرمود جعفر دو تا هجرت کرده، یکی به مدینه، تو مدینه اومد دیگه، یکی به حبشه، لذا شد زو هجرتین. یکی هم که امیرالمومنین، امیرالمومنین هجرت یکیش به مدینه بوده، یکی دیگه‌اش کجا بوده؟ بله یمن رو گفتن، کوفه رو هم گفتن آقایون میگن گای کوفه. حالا میخوام عرض کنم که این یک آیه. دوم ببینید این آیه شریفه، و ما یستوی الاحیا، سوره فاطر آیه 22، ولل اموات، زندگان با مردگان مساوی نیستن، ان الله یسمع من یشا. روایت بخونم، امام صادق فرمود این آیه نزلت فی علی و حمزه و جعفر و حسن و حسین و فاطمه و خدیجه. دیدید همین آیه که حاج دکتر رضایی خواندن، من المؤمنین رجال صدقوا. چقدر آقا گریه کرد وقتی این آیه رو خوند، من خدمت ایشون بودم، ایشون خیلی گریه کرد وقتی این آیه رو فرمود. علی جوان، علی جوان عشق میریخت و این آیه رو میخوند، میفرمود من هم من قضا نهبه، حمزه بود، جعفر بود و عبیده، و منتظر منم، انا المنتظر و ما بدلت و تبدیل. اینا میدونید که ما نمیگیم در این رابطه نازل شده، گفتن در احزاب نازل شده، اما ما یه جری و تطبیقی داریم، یه آیه در یه مورد نازل میشه، در جا ممکنه منطبق بشه، هیچ اشکالی نداره. و این آیه شریف هم عجیبه، 21 جاسیه، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. اونایی که سیئات انجام میدن فکر میکنن با اونایی که ایمان و عمل صالح دارد فکر میکنید مساویه. نوشتن نزلت فی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و علی و حمزه. اینجا ببینید تو هفتگانه پیغمبرم هست، تو اون بالای تو هفتگانش پیغمبر نبود، پیامبر و علی و علیه السلام و حمزه و جعفر و حسن و حسین و فاطمه. اینجا خدیجه کبرا رو نداره، اونجا داره. به هر حال اینها مطالب کمی نیست، حالا من دیگه به همین میزان اکتفا میکنم. همه ی حرفم اینه، فرد محوری خیلی مهمه. الان شما ببین این انقلاب، من نمیگم اینو چند بار، این آقای مهاجرانی که الان رفته لندن و قایپا منبر ما میومد اونجا، ما منبر رفتیم، یه تفسیری هم بعد از رو اونجا میگه، عرض میکنم که خب بعض وقتا حرفای قشنگی میزنه ایشون. گفته بود اگر رهبر انقلاب نبود معلوم نبود تا حالا سر این انقلاب چی میومد. فرد محوریه دیگه، سلسل نصرالله فرد محوری نبود. ما اگر بگیم اگر سلیمانی امروز زنده بود قضیه این اتفاق نمیافتاد، مثلا حرف گزافی زدیم. سلیمانی فرد محوری نیست؟ آدم بیسته بگه من سه ماه دیگه بساط داعش رو جمع میکنم، معلوم محوری. سید حسن نصرالله فرد محوری نیست که اسرائیل به خانه عنکبوت خواند. جعفر اگر بود بعد سقیفه این اتفاقات معلوم نه. چرا امیر موضوع سخن ما اینه دیگه، چرا حضرت نفرمود مثلا فلان اسمو بیاره؟ خب بعضی ها دیگه هم شهید شده بودن، چرا گفت وا حمزتا و جعفرا؟ حتی اسم پدر خودش هم نیورد که ابو طالب. چرا حمزه و جعفر؟ چون اینا دو شخصیت محوری هستند و ما به این میگیم فرد محوری، الگو اساسی، اون کسی که در واقع بقیه حول او قرار میگیرن. و این به تعبیر رهبر انقلاب در یه جای میگن کادرسازی. برادران و خواهران، شما سعی کنید اینطوری بشید تو هر عرصه‌ای، عرصه علمی، عرصه نظامی، عرصه سیاسی، اگر انسان تونست این رشد رو در زندگی خودش ایجاد کنه خیلی مهمه. و لذا این شخصیت اولین سفیر، اولین سفیر پیغمبره. یه مطلبی رو واسه جای عرافی فرمودن، من از قول ایشون نقل کنم، جالب بود. فرمودن من برداشتم اینه، پیغمبر خدا اگر جعفر رو فرستاد به حبشه، یکی از دلایلش این بود که اگر به هر دلیلی اسلام تو مکه از بین رفت، آقا جمع شدن مشرکین پیغمبر رو کشتن، کل مسلمونا رو هم زیاد نبودن که، چند نفر بودن مگه مسلمانای تو مکه که زیاد نبودن، این 50 تا 100 تا، همه اینا رو کشتن و فاتحهشون رو خواندن و تمام شد. پیغمبر یک نوری رو در جای دیگه ایجاد کرد به نام حبشه. این هنره ها، یعنی نبی مکرم اسلام ایشون اینا جای عرافی اشاره کردن، من برداشت شخصی من اینه، اگر ایشون رو فرستاد حبشه برای اینکه یک، مثل اینکه شما فرض کنید یه شعبه از مرکز جامعت المصطفی مرکز یه جای دیگه میزنید، بیا این از بین رفت اون حفظ شه، یا الان شما تو این موبایلتون مثلا یه چیز دیگه هم ذخیره میکنید، یه ذخیره یه فرستاد به حبشه که اگر اینجا از بین رفت جعفر اونجا ادامه بده. و شنیدید این عزیزمون برادر عزیزمون اشاره کردن از آیت المهرابی که این تعبیر پیغمبر که اشبه تبی خلقن و خلقن، این تعبیر راجع به همه کس نیست دیگه، میدونید یکیش راجع به زهرا اومده، راجع به امام زمان اومده، راجع به علی اکبر اومده، اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن، اینی که فرمود جعفر تو شباهت به من داری خلقن و خلقن، خلقش خب خیلی شاید چیز طبیعیه اما خلق، خلق نبوی، ولذا این شخصیت از در اسلام آوردن هم بر حسن حمزه مقدمه، جزو نخستین دو چهارم پنجمی هاست و جزو که اتفاقا همسرش هم اینطوره، اسماء بنت امیه که حالا ما انشاءالله راجع به ایشون هم یه کاری انجام خواهیم داد، چون اسماء هم تا آخر وایساد پای اسلام و دین و دفاع کرد واقعا از ولایت. به هر حال من از همه شما برادران خواهران ممنونم به واسطه تشکیل این جلسه، چون یک جلسه هم ظهر برای آموزش پرورش قول دادیم دیگه بیش از این مصدع نمیشم. خوب مطالعه کنید، خوب کار کنید، ببینید یه شخصیتی مثل جعفر، من خودم فکر نمیگردم 5 خط مطلب داشته باشه، 10 خط، اما الان فهمیدیم 10 جلد مطلب داره تخصصی. اگه تو تاریخی، اگه تو تفسیر رشته هستی، خوب یه چیزی رو خوب خدا حفظ کن، آجاید در راحتی رو بخوادم نمک فروش هم میشه، یه نمک فروش متخصص بشه، انواع نمک رو بشناسه، تو هر رشته ای سعی کنید خوب مطالعه کنید که قدرت پاسخگویی به شبهات پیدا کنید. اخیرا در قوم جلسه تشکیل شد، منم رفتم الان چون یه تجدیدی هم از ما کردن از آجاید در راحتی به نام همایش پاسخگویی به شبهات، آجای عرافی گذاشته و خودش هم سخنرانی کرد، اونجا این بحث مطرح شد. امروز یک طلبه باید ابزار پاسخگویی به شبهات رو بلد باشه، الزاماً هم علم نیستا، الزاماً هم دانش نیستا، علم و دانش هست، هنر هم هست، هنر. آقای قرائتی می‌فرمودند که من سخنرانی می‌کردم گفتم که میوه های بهشت وقتی می‌خوری جاش پر میشه، مثلا یه انگور می‌خوری دوباره جاش در میاد، سیب می‌خوری جاش پر میشه، و یه بچه پسر اونجا میگه آقا این حرفا بی خود، شما آخونده میزنید یعنی چی میخوری جاش پر میشه. میگه یه بچه دیگه اونجا بود یه جعبه دستمال کاغذی برداشت یکیشو کند و ببین ها جاش پر شد، هرچی میکنی جاش پر. میگه بشر یه دستمال کاغذی ساخته وقت میکنی جاش پر میشه و خدا نمیتونه درخت بسازه. میگه این ما رو ضایع کرد اون درست کرد. آره شبهه گاهی اینطور است. من تو صف نونوایی بودم، یه آقایی باید نون بخره، خب رفت جلو دو تا نون سنگی که کنجد و اینا و نونوایی گفت چند شد؟ گفت 17,000 تومان. 17,000 تومان کارت کشید. بعدش یکی پشت سرش بود گفت 17,000 تومان. آخ آخ آخ، زمان شاه یه پیکان میدادن یه ماشین، این آخوندها چه کردن؟ حالا ما هم ایستادیم. یکی پشت سرش بود این جوابش رو بده، گفت حاجی ببخشید چند تا پیکان داشتید شما زمان شاه با خودت بچه ها؟ گفت پیکانم کجا بود، پول نداشتیم که، ارزون بود ولی نمیتونستیم بخریم، من یه دو چرخه داشتم. بعدم در سمندش رو وا کرد و نونا رو گذاشت عقب ماشین و رفت. این همین جواب شبهه بود، پیکان 17 تومن بود ولی تو نداشتی بخری، که تو الان سمند 400 میلیونی سواری، بچت داره، خودت داری، زنت داری، زنت داره، ما تو کل خیابونمون، تو کل خیابون ما که قم خیابون امامه، یه همسایه ما یه جیان داشت، الان شما بیاد تو خیابون ما راه نمیشه بری از ماشین. میخوام عرض کنم پاسخگویی به شبهه الزاماً هم علم نیست، یه هنره، یه هنره که آدم بزنه مثل هشام میزد به هدف. رو این زمینه کار کنید، حتما این دوستان رو این مجموعه بسیار فخیم که برادر عزیزم جناب تاهی واقعا زحمت میکشن، خیلی به هر حال من ازشون ممنونم، واقعا یه جلساتی گذاشته بشه برای آموزش شیوه پاسخگویی به شبهات. پاسخگویی به شبهات گاهی یه چیز کوچیک 2 دقیقه 3 دقیقه، و من خواهشم با این مرکز پاسخی باشه باید اینجا مرتبط بشید. جناب آقای پورامینی رئیسش هست، مجله دارن، کتاب دارن، اینا شما دستتون تو پاسخی به شبهه. الان فاطمیه قوقای شبهه است، یکی میگه چرا میگید شهید، یکی میگه نمیدونم در آتش نگرفته، یکی میگه اصلا خونه ها در نداشته، یکی خب باید بتونیم جواب بدیم. اینا همه جواب داره، گاهی با مطالعه این جواب پیدا نمیشه. یه قدرت پاسخگویی میخواد. من تو فضای مجازی گاهی دنبال میکنم بعضی از این آدمایی که میان سوادی ندارن، بلدن از اون ور چجوری شبهه ایجاد کنن. لذا ان شاء الله تو این زمینه هم دوستان تقویت بشن. خیلی عذرخواهی میکنم. السلام علیکه یا فاطمه الزهرا، یا بنت رسول الله، یا قرة عین النبی المصطفی، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الله، و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله، یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله. گاهی تو دل شب امیرالمومنین می آمد این شبها کنار قبر فاطمه جوان. خب خیلی سخت فاطمه برای علی جان داد، برای علی ضربه خورده بود، هم ضربه روحی هم ضربه جسمی، 4 یتیم از خودش باقی گذاشته بود. روزم که نمیشد کنار قبرش، تو دل شب می آمد کنار قبر فاطمه جوانش می ایستاد، بعد باش حرف می زد. مالی وقفت على القبور مسلما قبر الحبیب ولم يرد جواب. فاطمه جان من علیم، کنار قبر دوست دارم، صدات می زنم، جواب سلام منو نمیدی. نفسی علا زهراتها محروسه، تو که رفتی دعا میکردی علیم بمیره، نمانه بعد از تو. یا لیتها خرجت مع الزفراتی. فاطمه جان اما حزنی فسرمزی اما لیلی فمسعهد. من که شبها خواب ندارم، من نیست، من که حزنم تمام شدنی نیست، اندوهم تمام شدنی نیست. میگفت میگفت حرف میزد، گاهی هم خم میشد، صورت شو میزد رو خاک قبر، وضع خده و علا تراب الارم، به خواب آرامه پهلو شکسته، علی بالین قبر تو نشسته، به خواب آرامه نور دو عینم که من شبها پرستار حسینم، به خواب آرامه ماه یگانه، نخواهی خورد دگر تو تازیانه، و سیعلم الذین ظلم ایام غلب ینغلبون. بسمک الاعظم یا الله. خدایا در ظهور با برکت آقامون مولامون ولی نعمتمون حجت ابن الحسن تعجیل بفرما، ما را از انصار و اعوان و یاران و شهدای در رکابش قرار بده. خدایا بدن سالم، رزق حلال، علم نافع، عاقبت به خیری به هممون نصیب بفرما. رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما. گذشتگان، اموات، اموات این جمع، مخصوصا عزیزانی که گاهی شما اینجا هستید، از شما کشوراتون از دنیا میره نمیتونید برید کنارشون، خدایا همه شما سر سفره احسان حضرت زهرا به ویژه حضرت امام رو میهمان بگردان. شفای کامل و عاجل به همه بیماران عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.